بسم الله الرحمن الرحيم. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدیه به پیشگاه با عظمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، اهل بیت مکرمش، خواسته وجود مبارک امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین صلواتی هدیه بفرمین. اللهم صل علی فرج عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر مبارک حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفداء و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری محمد. عنوان بحث ما سیر تکون عقاید شیعه است. موضوع بحث ما چگونگی ایجاد تصویر ایمان در مکتب اهل بیت در اذهان مؤمنین. گوشه ای رو هم، یه زاویه باریکی رو هم فعلا راجبش داریم گفتگو میکنیم. معارف الهیه گسترده است و البته مهمترینش، اهمش یا از مهمترینهاش هم بحث حجت. خلاصه رسیدیم به این بخش که قرآن کریم هم به موازات فرمایشات و تبیین پیغمبر داشت تصویر سازی میکرد تو ذهنها، شیار درست میکرد در مغز مسلمین. آیات که نازل میشد هم مفاهیم کلی دین مطرح میشد، مفاهیم کلی در قالب مصداق و مثال بیان میشد، گاهی بالاترین مصداق ها، گاهی مصداق پایینتر، گاهی متوسط. دیدید گاهی مصداقش خیلی سطحش پایینه. کجا؟ اونجایی که دوتا رفیقن، یکی به اون دیگری میگه که اکفرت بالذی خلقک من تراب سوره کهف، اسمشون هم نمیگه، شما نمیدونی کن. دوتا رفیقن، یکی یه ذره پول داره یکی نداره، خیلی معمولی هست نه؟ قصتشو دیدید؟ دو نفرن با هم یه باقی دارن و خلاصه یکیشون باقی داره و چی داره و مثلا رونقی داره و این یکی به اون یکی مؤمنه به کافره میگه اکفرت بالذی خلقک من تراب، کافر شدی به اون کسی که تو رو از این خاک خلق کرده، آدمت کرده. میگی مالکم من، خاک بودی بابا، کافر شدی به اون خدا. و بعد اون جلوترش میگه که ما اظن ان تبید هذه ابدا، این باغ من هرگز از بین نمیره، ملک نمیره، تا هست دنیا این هست، فرداش یه ساقه میخوره باقی عبه میره. خدا نمیگه این کی بود اون کی بود، نمیگه این پیغمبر بود اون کی بود، نمیگه آیت الله بهجت بود، نمیگه این کی اون کیه. یعنی گاهی یه مفهوم کلی رو برای مصداق حضرت ابراهیم میگه، گاهی مفهوم کلی برای حضرت موسی و حضرت هارون میگه، بیا پایین، گاهی برای اصحاب کهف میگه، گاهی برای دوتا ناشناس هستن میگه. چرا؟ خوبا فقط نرم ببینن، کاشانی هم نگاه کنه، ببین قرآن برای منم داره حرف میزنه، منم میتونم مخاطب این باشم. مفهوم کفر مشخصه، پوشاندن حقیقت در جایی که من حقیقت رو میشناسم. بزرگترین بیماری دنیا این بیماریه، سرطان ها باید پیشش لنگ بندازم. حقیقت رو میشناسم، میپوشونم، زیر بار نرم. به کسی که قدر نعمت نمیدونه یا شکر نمیکنه میگن کفران نعمت، یعنی این همه نعمت خدا داده پرده میکشه، میفهمه که هرچی دارم از خدا دارم، پرده روش میگه میپوشونه، کتمان نعمت میکنه، زیر بار اینکه منعم هست نمیره. به اینم میگن کافر، یعنی کافر به نعمت، کفران نعمت. لئن شکرتم لازیدنکم، از اون برم ولئن کفرتم. این کفرتم نه اینکه خدا رو قبول نکنید، کفران نعمته. این همه نعمت داد، پدر مادر خوب داد، چی داد؟ ندید میگیره، میگه که مگه برام چیکار کردی؟ ما دیشتر هست کردیم کفر می کنیم، کفر مثلا تو شاخ لازم داره، یه دونم چش وسط پیشونی، حرف هم که می زنیم آتیش بیاد بیرون. نه آقا، به بابا ننش میگه مگه چیکار کردی؟ این کفران نعمت دیگه، مگه چیکار کردی؟ ما مگه چیکار کردی؟ سه زرده بوده، پنج زرده بوده، ما چیکار کردیم؟ خیلی مفاهیم اعتقادی، یه مفهوم واحده ولی قابل امتداده از عرش تا فرش. بالاترینشو چون کفر مقابل داره دیگه، کفر مقابل ایمانه، امیرالمومنین، پیغمبر، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، بیا اصحاب کهف، اصحاب امیرالمومنین، بیا پایین تا این دوتا رفیقی که اسمشون هم نمیدونیم، تو تا ده مادی هم. یکی خیال میکنه که این ملک نمیره، یکی یه زمین عجیبی از باباش بهش ارث رسیده بود، حالا آدرس نمیدن، ارث عجیب بود با این وضع زمین، بنابر خدا. بعد رفته بودن پیشش، گفته بودن که بابا روز تاسوعا 1000 تا قیمه میدان، تو لپه گرون شده، برای همه ما هست، فقط هم برای اون نیست. یکی گیر زمینه، یکی گیر انگشترش. این مفهوم واحد قابل تطبیق به مصادیقه. عرض کردیم مصادیقه فوق‌العاده بالا نسل لازم داره، چون نکاتی ازش در میاد. یعنی مثلا فرض کنید ما ممکنه بگیم یه نفر داشت در مسیر حضرت هارون گام بر می داشت، یکی در مسیر حبیب ابن مظاهر گام بر می داشت، امیدواری ما باید خیلی باشه، یکی رو میگن تو خود هارونی. این خود هارونی پیغمبر می فهمن انتمنی به منزلت هارون، اینجا نسل لازم داره. آیاتی رو با هم رفت و برگشت کردیم، آیات امامت، آیات ماجرای حضرت موسی و هارون، آیات خلافت الهیه رو یه اندکی، مقابل خلافت که حجیت داشت، علم داشت، آیاتی با هم خوندیم، آیات کفر ابلیس که سراسر فهم بود، علم بود، میدونست، اصلا میدونست بعد از خدا وقت بگیره که نمیره تا قیامت، میفهمید اینو، ولی آخرش هم گفتش که یه کاری میکنم معلوم بشه اشتباه کردی به من گفتی که باید سجده کنم، من مطیع باشم. سجده یعنی منقاد محض، انقیاد محض، اطاعت محض. خلیفه بود از اطاعتم، معلوم بشه که اینجوری هم نیست، استکبار ورزید، ابا و استکبر و کان من الکافرین. این بحث همیشه است، گاهی مقابل خلیفت الله، از مصداق خلیفت اللهی آدم بالاتر، امیر المومنین. عرض که امام رضا فرمود مثل اون کسانی که این کار کردن تو صحیفه مثل اوناست که اونطوری کردن، دیشب عرض کرد. گاهی مثال پایین تر. قرآن این مفهومو هی تکرار میکنه، مقابل این مقام خلافت، مقابل این مقام اطاعت، کفر و استکبار و کتمانه. کتمان یعنی چی؟ یعنی این که نفهمه کسی باید این کارو بکنه. حالا آیاتی رو هم میخونیم، بعد میام چیکار میکنیم؟ اینا پیغمبر، ما الان داریم آیات 1400 سال پیشو میخونیم و عرض میکنیم برای امروز ما هست، ولی پیغمبر وقتی اینو بیان میکرده تو جامعه که مطرح میکرده به روز بوده این حرفا، همزمان که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اینا رو میفرمود، همزمان مردم هم خودشونو در این راستا میدیدن، هم میدن این مصادیق بارزتریناش کیان، مقابلاش کیان. دائما پیغمبر اکرم گاهی مثالشو میدن، یا علی مثل تو اینطوریست. حالا این آیاتو ملاحظه فرمایید، یه صلوات بفرستین. الله سلام. هم داره خاطره تعریف میکنه از یه اتفاق گذشته، هم داره مفهومی رو بیان میکنه رو اون مصداقه، هم مفهوم کلی رو میگه که شما برای مصادیق بالاتر پایین ترش ببینی. برای همین درس زندگی. اگه درس زندگی نبود اقلش من 4 تا اطلاعات شناسنامه از بعضی از این آدم ها میداد، نه اینکه تو اون مثال 2 نفر هیچی نمیگه اینا کیان هستن، اصحاب کهف هم نمیگه کیان. کی بودن اینا؟ شازده بودن، پولدار بودن، بی پول بودن، کاسب بودن، حکومتی بودن، جوان بودن، پیر بودن. ها؟ باباشون پیغمبر بود، باباشون آخوند بود، باباشون ضد آخوند بود. هیچی نمیگه. هجرت کردن. خب قرآن هجرت اصحاب کهف رو میگه، در خود اسلام هجرت به حبشه داریم، هجرت به مدینه داریم، درسته؟ هجرت سیدالشهدا داریم، هجرت امیرالمومنین از مدینه به کوفه داریم، داریم دیگه. تا قیامت هم ممکنه هر جایی که زمین رو مزیق کنن نذارن خدا عبادت بشه، عرض زمین خدا واسه هجرت میکنن، یعنی دائمیه. بعد توسعش دادن، المهاجر من هجر عن السیئات. اون مهاجر اون یکی از گناهانش هجرت کن، مرد اون یکی از گناهانش هجرت کن، از سرزمین نفس به کشور محبت خدا سفر کن. ببینید یه مفهومو چقدر توسعه میده. هی جای دیگه هم اینطوریه. باز اینو دیدید که داشت رد میشد رسول خدا، دید 2 نفر کشتی میگیرن، گفتن آقا فرمود اینا دارن چیکار میکنن، چشونه اینا سر آبی قرمز چیه؟ گفتن آقا میخوام اینن کی از همه قوی تره، شدید تره. فرمود از شدید من غلب هواه، قوی اونه که نفسشو زمین بزنه، گاهی قوی اون کسیه که اجازه میده دستاشو ببندن رو زمین بکشنش. از شدید من غلب هوا، از خواسته نفسش، همه نفسش. ولی اونجا حقم بود، درسته که دفاع از عزر زهرا حقه، همه میلش هم همین بود. اونجا خدا میگه نباید این کارو بکن، این سطحش بالاتر از ماست. کمان که حضرت ابراهیم میفهمون زن بچه رو، این هم خدا ما دستور داده نسبت زن بچه چیکار کنید؟ ها؟ حرامه که مرد نفقه زن و بچه رو نده، حرامه که مرد همسرش رو ترک کنه. بحث حق مضاجعه اینا رو نگاه کنی، ول کنه بره، فقط هم پولی نی، حرامه. حضرت ابراهیم بود و یعنی به ما این خبرانی، ما احکام خاص ند، آدم های عادی حکم خاص ندارن، وحشون بهمون نمیشه که، حکم عامه، همون که همه به همه دادن. و همون زن بچه رو سر پیری بچه دار شدی، بچه رو بر بذار توی وادی غیر ذی زرع، یه بالا اونه دیگه، بر بذار وسط بیابون، این زن چی کشیده اونجا. خدا رو ببینید چقدر آقایه که یه زن به خاطر اینکه 4 تا قطره آب به بچهش بده بین 2 کوه دویده، خدا تا قیامت میگه پیغمبر، امام زمان، امیر المؤمنین، فاطمه زهرا، شما باید بین صفا و مروه هر وله کنان برید، چون هاجرم یه روز رفته. بنابر خدا از این که من برای خودم کار کنم. تو راه خدای چی گم نمیشه؟ به رسول خدا میگه با اون حالتی که هاجر رفت باید تو هم بری، خیلی عجیبه. برای ما این ورش عجیب میگه صلو کما رأیتمونی اصلی، همون شکلی که من نماز میخونم پیغمبرم بعد نماز بخونه. اما به پیغمبر بگه پیغمبر من محمدم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج، بین صفا و مروه بعد مثل هاجرم بری، عجیب. الله اکبر. خدا روزی کنه ما برای خدا یه بار یه قدم برداریم، چون هاجر راضی شد که با بچه خردسال نوباوه وسط بیابون باشه، ایمان آورده به حضرت ابراهیم، اعتراض نکرد. خدا روزی کنه ما برای خدا با خدا سلفی بگیریم. میمونه خودش نگه نمیذاره بین بره، تازه اینا دنیاشه، قیامت که بشه اثر اون حالت اضطرار هاجر که در راه خدا به این اضطرار افتاد، وظیفه‌ش مادرش هم نبود باید بر اون بچه آب تهیه کنه، قیامت صحنه رو نشون بدن معلوم میشه چیه. به فاطمه زهرا میگه تو هم مثل هاجر بعد این بین دو کوه بری بیای، اون شکلی که او رفته. دین همه ما رو مخاطب قرار داده، همه ما رو آدم حساب کرده، همه ما هم امکان رشد داریم، همه ما. بعد حالا مثال میزنه این موضوع هجرت، حالا به تو فضای جنگ و اطاعت باز یه قصه میگه. اینجا که قصه میگه باز نمیگه کی، اصلا این خودش کمک میکنه که شما بدونی که این مثال یه مصداقه، حالا یا مثال خیلی خوبه یا متوسطه، نه مصداق اصلی، نه مصداق استثنائی، قابل تکثیره در سطوح مختلف بسته به آدمو. نگاه کنیم علم تر الال آیه 246 از سوره بقره، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، علم تر الال ملع من بنی اسرائیل من بعد موسی، نمیبینی که یه عده‌ای رفتن، ندیدی که یه عده رفتن بعد از حضرت موسی از بنی اسرائیل، اذ قالوا لنبی لهم، نمیگه کدوم پیغمبر، مهم نیست، چون میگه من این قصه رو میگم بر اساس یه مصداق، ولی همیشه هست، گاهی یه پیغمبره، گاهی یه امامه، گاهی مسلم ابن عقیله، فرستاده یه امامه که دستور اطاعت هست، گاهی یه آخونده، به امام رضا گفتن از کی اطاعت کنی؟ فهمون از یونس ابن عبدالرحمن، لازم نیست اصلا نبی باشه، حالا نبی باشه سطح موضوع بالاتر. ندیدین یه درفتن پیش پیغمبرشون بعد از بنی اسرائیل بعد از حضرت موسی، نمیگه کدوم پیغمبر، مهم نیست اصلا. گفتن چی؟ گفتن ابعث لنا ملکن، یه حاکمی برای ما قرار بده، نقاتل فی سبیل الله، که در راه خدا بجنگیم، رهبرمون باشه، امیر ما باشه. خب اینجا نبیه میتونست بگه که رفراندوم کنید، تو امور عادی حرفی نیست، حرف رأی مردم. مثلا فرض بفرمایید که 20 نفر توی ساختمونن، رأی گیری کنن یکی بشه مدیر ساختمون، طوری نیست، خیلی جاها اب نداره، عقل کل بینمون نیست، به آرای عمومی میگذاریم. اما بعضی چیزا پیغمبری هست، میخوام یه امیری که خدا راضیه قرار بدیم پیغمبرم هست، اینجا دیگه رأی معنا نداره که. خودشون هم میدونستن، و یعنی خودشون گفتن ما مشورت کردیم فلان کس رو قرار دادیم مسئولمون، اومدن گفتن ابعث، تو برانگیز، تو منصوب کن برای ما ملکی که نقاتل فی سبیل الله، میخوایم بریم بجنگیم. قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، بعدن جا نمیزنید وقتی بخوایم بگم بجنگید، کم نمیارید، گوش میدید. گفتن قالوا و ما لنا الا نقاتل فی سبیل الله وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، برای چی کوتاهیم، برای چی سستی، ما پناه بر خدا بیرونمون کردن، آوارمون کردن، از خونه هامون، بچه هامون آواره شدیم، برچی نجنگیم، بیرون حقمون رو بگیریم. فلما کتب علیهم القتال، خدا تو آیه اول برات استحلاله، خلاصه همه ماجرا رو میگه. وقتی بهشون دستور جنگ صادر شد که خودشون ضرورتشو میدونستن، تولوا، رو برگردوندن، الا قلیلا منهم. شما برید تو عصر پیغمبر، آیات همش داره میگه فلان پیغمبر هیچ کس از قومشو نتونست نجات بده جز بعضی از خانواده خودشو. تو گوشیم علامت دادم، آیه رو طول میکشه و لازم شد پرده از میکنم. یکی بود میگم اینا مدیریت هاشون ضعیف هم بیام بنابر خدا اینا مدیریت انسان و مدیریت گاو دور از محضر شما یکی میبینن، چون میشمرن، یک دو سه میشمرن، گلهی حساب میکنن. انسان شمردنی نیست که، یه انسان به همه عالم میارد، یه انسان. برای همینم برای خدا مهم، وگرنه خدا وکیلی اگر انسان مهم نبود، برای کلاس درس و تربیت یکی مثل کاشانی امام زمان رو باید میفرستاد خدا؟ ما باید ما اسراف کردیم. این ما برای مثلا ما این مهد کودک تو محلمون داریم، نفر اول علم جهان که تو همه خلاصه معیارها استانداردهای بین المللی از نوبل اونا گرفته تا جایزه مثلا ماندگار، این اومده شده مسئول مهد کودک محل ما. نمی کنه کسی این کارو. خدا برای تربیت ما امام زمان قرار داده. اگه انسان براش مهم نبود این کارو سلمان هم میفرستاد زیادی بود. بعضی از علمای ربانی بی‌نظیر هم زیادی بودن. خدا امام زمان فرستاده که انبیا حضرت ابراهیم هم دوست داشت شاگردش باشه. همین به کاشانی این امامتون معلمتون ایشون. آقای اون زمان امیرالمومنین معلمتونه. تازه جفتکم میندازه طرف. انسان مهمه. مثلا کل قبیله که هیچ، کل قوم هیچ، از خانواده‌اش هم همشون ایمان نیاوردن. ما آمنا معه الا قلیل. اصلا این نگاه کثرت بین که تو غیر شیعه هست، ما هم البته گرفتاری میشه. مثلا جلسه شلوغ آبرودار بود. من هرچی عنایت شنیدم علما و ربانیین گفتن تو جلسات تک و توکیه. این اقلش یعنی این که وظیفه تو انجام بده ولی دل نبند. هرچی شنیدم، هر کشفی که نمیگم همینا رو جایی، هر عنایتی شنیدم عمدتاً از جلسات تک و توکیه. مرحوم آقا مشتاق یه چیزی بر رفیق من نقل کرد، نمیگم چی گفته بود. میدونی چون شبای قدرش نمیم 100,000 نفر، چقدر خیلی عجیب بود جمعیت. یه روزه زنونه خونگی هم داشت، چیز راجع به اون گفته بود. نه اینکه اون جلسه ای که بزرگ بود شاید خیلی ها توش هدایت شدن، خواهم بگیم اصلا کسرت مال ماست، میشموریم. برای خدا یه انسان یه انسانه، همه عالم رو خدا خلق کنه، 1,000,000 سال قیامت خواهیم دید اینو، 1,000,000 سال یه نفر تربیت بشه میارزیده. این اسراف نیست. ما اگر بدونیم انسان اینقدر ارزش داره، صدا و سیمای ما بدون انسان ارزش داره، منبری بیچاره بفهمه انسان اینقدر ارزش داره. 1,000 نفر توی جلسن یعنی 1,000 نفر ساعت. دهن آدم میچاد وقت مردم بخواد تلف کنه. همه کارا همینطوره. انسان یه انسان، مدلش همینه. پیغمبر ختمی مرتبه تو میذاره توی قومی که جفتک بندازن، دشنام بدن، ساحر مجنونه. چرا آخه؟ انسان تربیت. حالا برکت خدا میفرماد بله اینا خواستن برن جهاد کنن، گفتنم میخوایم. وقتی فرمود، یکی از مشکلات این آقایونه که کثرت بینن. قرآن اصلا اینطوری نیست. قرآن طرفدار اقلیت نیست، اشتباه نشه. قرآن نمیگه حق با اقلیته. اصلا اکثریت اقلیت ربطی به حق نداره. معمولا قاعدتا اکثریت سراغ حق کمتر میرن چون سخته. اگر نه این نیست که بگیم اقلیت یعنی خوب. یه جلسه بگیریم سه نفر بیشتر نتونن تعامل کنن. من بعد اونوقی کنم کسی نتونه جلسه شرکت کنه، بگیم چون فلانی گفته که عنایت تو جلسات کوچیکه، نه که یه کاری کنی مردم فرار کنن که. بنابر خدا، خدا ما رو بازیگری ایمونو ازمون بگیره انشاءالله. فرمود که فلم ما کتب علیهم القتال و تولوا الا قلیلا منهم، جز عده کمی همه رفتن. خودشون رفته بودن گفته بودن. فلم ما کتب علیهم القتال و تولوا الا قلیلا منهم، خودشون گفتن آقا ما گیریم، ما رو بیرون کردن، یه آدم بفرست بریم. وقتی فرمود ول کردن رفتن. والله علیم بالظالمین، ولی خدا اول نگفت برید فلان فلان شد. خدا فرستاد با علم به جفتک اندازی. خدا فرستاد و قال لهم نبیهم، پیغمبرشون بهشون نمیگه این و قال لهم نبیهم، و قال عیسی و قال موسی و قال شیخ، نمیگه یعنی همیشه است. حالا من دارم راجع به واقعی میگم، ولی همیشه است. پیغمبرشون بهشون گفت، اول جنبندی آخرشو گفت تو آیه اول، و وقتی این کارو کردیم دستور جنگ ساده شد در رفتن. حالا داره جزئیاتشو میگه. پیغمبرشون بهشون فرمود که ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا. حالا طالوت کیه؟ نمیگه کیه. این کی بود؟ باباش کی بود؟ چی کار میکرد؟ ویژگیاش چی بود؟ نمیگه. چرا؟ چون مفهوم کلی رو برای مصداق داره میگه. میگه شما رو طالوت نمون، پایینتر و بالاتر از طالوت تو تاریخ هست. و قال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا، این طالوت خدا خواسته، منم نخواستم. چون میدونه سعی بگه انی قد بعثتو، میگفتن من الله ام من رسوله، توت قدیر اومدن گفتن. من مثال بزنم، طرف روزه که مردم میگیرن چجوری روزه میگیرن؟ این مرجع تقلید داریم، درسته؟ حج چجوری میرن مردم؟ حج از مشکلاته، چجوری حج میری؟ یه مرجع داره دیگه. خمس این یه روایت از امام جواد است که به خمس رسید. افتی روایت دیدی، فقیه روایتر هم دیدی، مجتهدی، تو حج چیکار میکردی؟ تو حج چیکار میکردی؟ حج از سخت‌ترین بخش‌های فقهه، عمدش هم روایت فقه الحدیث داره. اونجا میدونه اصلا چیکار میخواد بکنه، میدونی یه بار هم ممکنه بیشتر نره، کسی هم حج بره نره، یهودی و نصرانی از دنیا میره. بگی خمس، یه روایت داریم اینجوریه، میگه که تو بقیه جامگاه اینجوری پیش میاد. گفت طالوت، گفتن که انا یکون له الملک علینا، این بشه حاکم. انا له الملک علینا و نحن احق بالملک من اینیم. رو خود نگاه کن، اینا رفته بودن گفته بودن که فقالوا لنبیه مبعث، این آقا یه امیر المومنین میرفتن طلاق و زوه بیعت میکردن، اون آقا کاری چیزی استانداری اینا هر چی بود ما در خدمت شما. بعد که فرمود که خب بصره عثمان ابن حنیف، این اون بالا پالاترش با این ترش، از که خوب شما آقا شما پیغمبر دور و برتون رو خوب نگاه کنین. بالاخره هستن کسانی که در معیت شما بتونن خدمت کنن. این ما که شایسته تریم و لم یؤت ساعتا من المال. این حساب بانکیش چقدر؟ کل حسابش به شبا لازم نیست، کارت به کارت جابجا میشه. شما مثل خوب دقت نفرمودی حضرت آقا، کل حساب بانکی این چقدره؟ فرمود ان الله اصطفاه علیکم، خدا او رو انتخاب کرد. شما میبینید چقدر بین این موضوع و بین موضوع حضرت آدم و ابلیس وحدت مفهومه. خدا میگه به این سجده کن، میگه این از خاک من از آتیشه. اینجا میگه این حساب بانکیش کلن با حقوقی که تازه ریختن 3,700,000 تومان داره. من این برج کذا. خب مگه مثلا فرض کنید به حساب بانکی بود، ارقام حساب بانکی بود، مگه موضوع این بود؟ اگه این بود که ای نبی تو بفرست تو مبعوث کن، نبود که استعلام از بانک مرکزی وقت بود. نمی‌دونید کی از همه پولدارتره. پول بد نیا، ولی ملاک این موضوع نیست. همونه دیگه، نخواستن بپذیرن. بعد دوباره نگاه کنیم. طالوت خلیفت الله و آدم نیست، ولی ملاک اون کسی که میخواد در یک جای قرار بگیره دانش در اون موضوع جدی. فرمود که وزادهو بسطتن فلعلم والجسم، هم دانایی به اندازه‌ای که باید داشته باشه داره، هم توانایی. ملاک اینجا اینه. والله یعطی ملکهو من یشا، خدا ملکشو، حکومتشو، امرشو، افتراز طاعتشو، لزوم اطاعت رو اونجای قرار میده که خودش میخواد، چون خودش بهترین چیز رو میخواد. چون نگاه کنیم بعدن در جهان اسلام چقدر لوس شد این مفاهیم. یه منبری وهابی گفت حاکم مسلمین اگر دوربین مدار بسته رو صورتش بذارن، رو او، جلوی چشم میلیون ها بیننده لایو، نعوذ بالله به عنف تجاوز کنه. این اطاعتش واجبه برای حفظ عزت اسلام و مسلم. تعجب نکنید، چون اون کسانی که روز اول جامعه رو این قرار گرفتن، این خورده بود، چیزی نبود براشون. اینا اصلا مفاهیم جا به جا شد. او معلومه داره چی میگه، من اولم معلومه. والله یعطی ملکهو من یشا والله واسع علیم. با این که اومده بودن پیش پیغمبرشون، نرفتن پیش یه شیخی مثل من که مردم از کجا از خودش میگه چی میگه، این درست میگه، اصلا فهمیده نه، فهمیده میشه پیغمبر. پیغمبرم گفت ان الله قد بعث، خدا فرمود. دوباره فرمود که وقال لهم نبیهم، پیغمبرشون فرمود که ان آیت ملکهی، آیتم میذارم که شما ببین این نشونه داره. یعنی مشکل عدم اطاعت اونا جهل نیست، یعنی چرا این؟ ابلیس میگه چرا این؟ اینا میگن چرا طالوت؟ اونا میگن چرا علی؟ چرا میادم میگفتن برای چی در خونه های ما رو بستی، در خونه رو با کردی؟ چرا خصوصی با علی حرف بزنی؟ چرا دختر با علی؟ همینه دیگه، ما این سراغ کی؟ جاهلترین، بدبختترین، یه جلو اومدی بشه ختمی مرتبه. اصلا چه پیغمبریه که در این انتخابات هم غلطه، انتخاباتش همش به درد نخوره؟ اگه پیغمبری که انتخابهاش درسته، تازه هی پیغمبر از مظلومتش فرمود که من با علی خصوصی حرف میزنم، خدا دستور داده. من به عقد فاطمه در نیاوردم، خدا دستور داده. من دراتون رو نبستم، خدا دستور داده. نمیپذیر. میگفتش که متعتان کانتا محللتان فی زمن رسول الله، زمان پیغمبر احکام، انا احرمهما، من حرومش میکنم. شما برید تو روایت ببینی میبینی به این میگن فرعون. چرا به این میگن فرعون؟ چون فرعون کیه؟ فرعون مقابلش موسی قرار میگیره سلام الله علیه، با آیات الهی حق روشن میشه، میگه نمیخوام قبول کنم. یا زمان پیغمبر یه احکامی بود، بود من قبول ندارم، من مثل حرام حد میزنم به کسی که این کارو بکنه، من میگم حرام. به اون یکی گفتم این چی این کارو کردی، من یه زمان پیغمبر نبودیم. عجل ولکن ناکن خائفین، خب اون روز میترسیدیم مخالفت کنیم، الان که نیست پیغمبر. فرعون یعنی کی؟ فرعون یعنی نفسش رو، نسب العینش رو امامش قرار میده. هر کسی که نفسش رو بپرسته فرعونه. بعضی از اینا فرعون پیششون طفل بود، معلم فرعونه، همون مفهوم. برای همین تو روایات ما فرعون و هامان به کسایی تطبیق شده، نخواستن بگن اینا فرعون زمان از موسی هن که ان آیت ملکهی ان یعطیکم الطاووت و فیه سکینه من ربکم. من نمیگید ما میتونیم، بلدم بلدم. اون صندوقچه‌ای که حضرت موسی رو توش گذاشتن رفت پیش فرعون، اتو آب برداشتن، موسی سلام الله علیه شاهونه بزرگ شد در آغوش آسیه و مادر خودش تا خلاصه به رشد و نمو رسید و بعد نبی شد، که اون اصلا رمز پیروزی بود، آیت سکینه و آرامش بود. انگار ما مثلا فرض کنیم یه سحری خونمون نشستیم داریم دعای ابو حمزه میخونیم، خدای نشونه ای بده، بعد یکی در خونه ما رو بزنه بگه این پرچم رو گفتن نمیدونیم کی از حرم حسین برای شما بیاره. حالا آدم تغییر میکنه. تازه اینجا ممکنه من اشتباهی بگم، اینجا اون پیغمبره میفرماد آیت این که این مال ملک با اینه، ملک اینه، اینه که اون چیزی که رمز پیروزی و رمز موفقیت و رمز آرامشتون بود همه قبوله، میتونید بیارید. بلدمی ها کیا بودن؟ ما نحن و احق، بیار بینن. اینجا خفه شدن. آیت ملکش اینه که اون انگیتی اکم و تابوت فیه سکینت من ربکم و بقیت من ما ترک آل موسا و آل هارون تحمله الملائکه. آثار و یادگاری های موسا و هارون رو که تو اون صندوقچه هست، که رو دوش ملائکه هست، حالا دوز از اینا برده بود، گم کرده بودن، هرچی به مثلا مصلحت الهی مدت نبود، تالوت اینو میاره. بلدم بلدم اینا خفه شدن، اون نداشتن. حجوم کنی اون موقع چرا در خانه علی رو با میزای در خانه ما رو میبندی؟ تو طهارت داری، طهارت داری نداری که چیکار چی چی احق و چجوری احق شدی؟ فرمود علامت ملک بودنش اینه که این صندوقچه رو میاره که پیش قراول سپاه ببرید، خیالتون راحت با شما پیروزید. نداشتن ولی نپذیرفتن، دیگه حرف نداشتن بزنن ولی عملا نپذیرفتن. چون نگاه میکنیم اینی که کسی رو پیغمبری میخواهد به عنوان امیر لشکر، به عنوان مفترض الطاعه قرار بده، خدا هم فرموده، یه عالمم تبرکاتی که همه اینا بهش عرق دارن و میاره نشون بده ببین من که پیغمبرم، منو قبول کردید پیغمبرم، هر جوری بوده قبلا یه جوری فهمیدید من پیغمبرم، ولی برای اینم آیت الهی میارم. و کسی هم نداشت گفت آقا وایس من میرم میارم. باز تو اون یکی جا نگاه کنین، بلقیس خانومو که اون هدهد اومد گفت که تو اون قوم سبع که اینا یه خانومی هست لها عرشون عظیم، یه تخت داره، تخت سلطنتیش خیلی فوق‌العاده است و اینا، حضرت سلیمان علیه نبینا و علیه و علیه السلام میدونه که اونجا عده‌ای هستن که اهل گندگی کردنه. اون کی میتونه اینو بیاره؟ یکی میگه ما داداشه، درسته؟ بعد جانشین حضرت سلیمان یه چیزی میگه که او کم بیاره. اینجا هم آیت داره، خب بگو من میارم، من الان میارم، من احقم به تالوت، سب کن، دو انگشتی چجور بلدی، بزن تابوتو بیار. من ندارم همچین چیزی که این فی ذالک لآیه لکم ان کنتم مؤمنین، اینم آیت. فلما فصل تالوت بالجنود، وقتی یه دی اومدن بالاخره، یه دم نیومدن، با این همه علم، مشکل تو اون جاییست که علم حسادم عمل نمی کنه دیگه. گفت ان الله مبتلیکم به نهر، خدا امتحان کرده. اولین قدم آمادگی، خلاصه جسمانی میگن، آمادگی اطاعتی. ببینم چند تاتون این کارید گردان میخواییم ببریم. میرسیم اینجا نهر، آبش هم گواراست، نباید بخورید. فمن شرب منه فلیس منه، از من نیست هر کی بخور، برگرد. و من لم یطعمه فانه منی، کسی پارو نفسش بذاره این با من میاد. الا من اقترف غرفتن بیده، تخفیفم داد، یه کف بخورید که حالا نگی تشنگی مردم. آبه گوارا بود. فشربوا منه الا قلیلا، یه دیگه از اول نیومدن. اینایی که اومدن آیت الهی و تابوت و بقیتون من آل موسی و هارون و این همه اجناس قدیمی، اینا یادگاری ها، نه گفتن نه ما میخواییم بیشتر بخوریم، همه شو میخواییم، برای همین یه مشت از این یه مشت از اون. خلاصه دو بار از اون جمع عده کمی اومدن، این عده کم جز عده کمی همه خوردن، یه کمی از یه کمی موندن. فلما جاوزه و والذین آمنوا معه، مؤمنانی که باش همراه شده بودن رسیدن به جالوت، قالوا لا طاقت لنا الیوم، ما نمیتونیم با اینا درگیر بشیم، ما نمیتونیم، لا طاقت لنا الیوم به جالوت و جنوده، ما نمیتونیم جلوی جالوت، جالوت میاد تیکه پارمون میکنه، جالوت. چند بار در اسلام این اتفاق افتاد که 3000 نفر نشسته بودن، یه نفر مثل جالوت اومد اینا رو مسخره کرد، اینو جرأت نکردن بلند شدن وایستن، هر چی صدا زد. ولقد بححت من النداء بمجمع هل من مبارز، صدام گرفت. اینا نشستنشون و سر بلند نکردنشون یعنی چی؟ قالوا لا طاقت لنا اليوم به امر ابن عبدود، همینه دیگه، نمیخوام بگم این آن است، یه مفهوم دیگه، این مفهوم مصادیق بالاتر پایین تر داره. قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله، یه کوچولو از اینا موندن، از اینایی که آب نخوردن یه کوچولوشون گفتن ما میدونیم، آقا همه کار برای همین کماست، ما میدونیم که خدا بخواد به اذن الله ما کم باشیم اونا زیاد، ما پیروزیم، قرار باشه پیروز بشیم، قرار باشه ببازیم صد برابرم باشیم ما شکست خورده ایم. بعد تو مسیر عبادتم که اصلا شکست نداریم، یا کشته میشیم شهیدیم یا پیروزیم الحمدلله، انشالله بعدا شهیدیم، شکست نداریم. کم منفعتن قلیلتن غلبت فعتن کثیره به اذن الله و اللهم از صابرین. ولما برزو لجالوت و جنودهی قالو، همین این یه عده سه بار هلک شده گفتن ربنا افرغ علینا صبرن و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الكافرین. فهزموهم باذن الله، همین کوچولوه کمه لشکر رو شکست دادن.
و قتل داوود و جالوت. داوود هم جالوت رو کشت. تو این گروه بود. یه لشکر مقابل یه لشکر قرار بگیره که همه بگرخن، همه بترسن جز قلیلی. یه نفر و لام از صابرین بره اون وسط نترسه، در حالی که یادتونه میگفتش که فرمود که زنان اهل مدینه که اومده بودن ماجرا ببینن همه بر من گریه میکردن. مثلا علی جوونه، پیغمبر دست آسمون بلند کرد، عرض کرد که اللهم لا تذرنی فردا و انت خیر الوارثین. داوود برنده شد. از این مؤمنانی که ربنا افرغ علینا صبرن و ثبت اقدامنا و اللهم الصابرین و آتاه الله الملک والحکمه. این کسی که وسط این همه گرخیده ی ترسو قد علم کرد، مقابل جالوت قرار گرفت، آتاه الله الملک، حکومت شایسته این شد. والحکمه، خدا بهش حکمت داد. و علمه مما یشا، چون مقام خلافت الهی عرض کردیم علم میخواد، خدا بهش علمم داد. ما نمیخوام بگیم این داستان زندگی امیرالمومنینه و این میتونه هزار بار تو تاریخ اتفاق بیفته. خدا آیاتی رو بیان میکنه برای یه مفهوم کلی قابل تطبیق مصادیق. اما اگر هم کسی گیج بود، شک کرد، باید قبای داوود و تالوت و اینا رو بگیره دستش، بره در امت یکی یکی دور از محضر شما مثل اون مثال اون کارتونه ببینه سایز تن کیه. اصلا به تن کسی نمی، اون نحن و احق و اون احق ها ما شایسته تریم کوشن اصلا اینجا کجا بودن، همه چیش روشنه، همه چی روشنه. چند ده هزار نفر مقابل سید الشهدا قرار گرفته بودن، به هر سمت میدان میرفت او لشکر رو جابجا میکرد. یه کاری کرده که شما امروز ما بی ارده ایم. قصه روز کربلا رو یوم الحسین میگن بهش اهل بیت. واقعا هم این اسم قشنگی، هم امام سجاد فرمود، هم امام رضا ظاهرن فرمود، شاید امام حسن هم فرمود. ان یوم الحسین، روز حسین. اگر عالم یه روز به خودش دیده اون روز حسینه. اگر یه روز تو این عالم باشه که بشه بهش گفت روز، و روز حسینه. یک شب هم اگر شب باشه اون هم شب حسینه، شب عاشورا. کمتر ولی یه خدایی رو اینطوری مبتلا کردن 30,000 نفر دوره کنن وحشی، اینقدر بهش وقت بدن. ما میگن استعجلوا فی الخیر. یکی دیدی گفتن آقا فلانی پول نداره گرفتاره، بده بره، 10 دقیقه بعد پشیمونت میکنه ابلیس. یه چیزی رو میترسی خلاف کنی، زود در رو برو. خدا مولای ما رو 8 روز تو کربلا نگه داشت. از اون لحظه که خواستن حمله کنن تا فردا وقت گرفت، شب داشته باشه، روز داشته باشه. یه روز یا یه میلیون روز بره بین خیمه ها به چرخه، بچه ها رو ببینه، دستاشون رو نگاه کنه، قد و بالاشون رو. عبده. گاهی آدم یه تجربه پیدا میکنه، یه مریض بدحال آدم بیمارستان داشته باشه همش حواسش اونجاست. چجوری اون شب وایستادی نماز خوندی؟ این بر شیرخوار گریه میکنه، اون بر دخترش را میره. نماز خونده، قرآن خونده، دعا کرده. حقا روز حسینه، همه عالم هم گدای روز حسین هم. یا رحمت الله الواسعه، یا باب نجات الامه. روایت میگه که ملائکه خدای بذار بریم کمک کنیم، نپذیرفت. اما دستورینه، خدا اینطور خواسته. ولو معاف کنه میدونم که نظر خدا چیه. گاهی خدا به ما تخفیف میده. خدا از ما نافله هم خواسته، ولی 17 رکعت رو واجب کرد. من که میدونم او چی میخواد. او میخواد دخترهای من از این شهر و اون شهر برن. رخت برکش، دور شو ای محتشم. نیر میگه به جبرئیل گفت برو عقب تا نسوزد شهپرت را آتشم. برو عقب وایسا. این از اون آزمایش هایی که تو خیال میکنی نیست. این صحنه رو خدا به انبیا نشون میده، به ملائکه نشون میده. گفتن میخوای خلیفه تو زمین درست کنی؟ اتجعل فیها من یفسد و هلاک کنه هر سو نسل و آدم بکنه. نحنو نسبح و به حمدک و نقدس لک. اگر گوش شنوا تو این عالم بود میدید که خدا به ملائکه میگه اینجا رو ببینید، ببینید جرأت میکنید حرف بزنید. علم اقول لکم، نگفتم من چیزی میدونم شما نمیدونید؟ میتونست غریبانه بره در یه شهری یه جایی فرار کنه زندگی کنه، بهش هم پیشنهاد دادن. خدا اینطور خواسته دیگه. من خلاصه کنم ببخشید. و ابی انت و امی یا ابا عبدالله. خجالت میکشه آدم این حرفو بزنه. اگه گوش شنوا کسی داشته باشه میبینه ملائکه و انبیا و اوصیا و همه دارن بهش میگن یا لیتنی کنت معک و ابی انت و امی. بچه ها رو جمع کرد، فهمود برید تو خیمه ها. اینا هم رفتن، رفت وسط میدان. 57 سالشه، جوان نیست. از صبح هی رفته میدان، هی برگشته، هی رفته جنازه شهید آورده بالا سر این شهدای انصار گریه کرد. بعضی شهدا رو نمیشده یه نفری بیاره، با یه جمعی آورده. باز رفته میدان، شیرخوار برد وسط میدان. حاتم طایی کیه؟ برای هدایت مردم ببین تا کجا رفت. برگشت، رفت علقمه، برگشت. بچه ها پشت سرش گریه کردن، اینا رو برگردون برد تو خیمه ها. رفت وسط میدان، تشنه، داغ دیده، گریه کرده، جنگیده از صبح. رفت وسط میدان. اینا به اندازه کافی انگیزه برای کشتن داشتن. تازه رفت وسط میدان، شروع کرد برای امیرالمومنین رجز خوندن. لال شیء کان منی قبل ذا غیر فخری به ضیاء النیرین. من کاری نکردم شما بخواید بگید خطایی کردی. همه گناه من، افتخار من به دو نور نیره، فاطمه الزهرا امی و ابی قاسم الکفر به بدر و حنین.
عبد الله غلاما یافعا و قریش یعبدون الوثنین یعبدون اللات و العزا، اینا بت پرست بودن، معن و علی کان صل القبلتین، معلومه یه نفر بین چند هزار تیرانداز و سنگانداز یه نفر سیبله، تازه رجز هم میخونه، آماج تیر شد، او هم باید دائما مارپیچ حرکت میکرد، خبره جنگه، میدونه هر جا وایسه تیر میخوره. حالا بعضی حرفا رو بعضی بزرگان میزنن، من اینجا جرات نمیکنم، از دهنم در نمیام. بالاخره آسمون رو نگاه کردید، وقتشه، دائما حرکت میکرد، اینجوری بگیم آسون تره. فوقف یستریح ساعتا، یه لحظه وایساد نفس بگیره، همین لحظه ای که وایساد نفس بگیره، همین که اسب متوقف شد، اتاه و حجرون، سنگی رسید. دلم نمیاد توصیف کنم، پشت سنگم تیری رسید، هر که تلاش کرد نتونست بمونه. فسقط الحسین